ثانیه های آغازین یک شنبه 26 آذر 1402 خورشیدی است و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. درود به شما از هر کجای دنیا که صدای ما رو میشنوید در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم که میزبان شما خواهم بود در این مجله نیمه شب. در کنار من اینجا در استودیو کیان معنوی است. به سراغ او بریم تا آخرین خبرها رو از کیان بشنویم و برگردیم.
خیلی متشکرم. سپیده، رئیس سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل موساد شامگاه جمعه با نخست وزیر قطر دیدار کرد و در خصوص یک آتش‌بس جدید و مبادله احتمالی زندانیان فلسطینی با گروگان‌های اسرائیلی در غزه گفتگو کردند. رویترز در تایید این خبر به سخنرانی تلویزیونی روز شنبه بنیامین نتانیاهو و منابع موثق خود اشاره دارد. به گزارش این خبرگزاری، دیدار دیوید بارنیا و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر ظاهراً اولین دیدار بین مقامات ارشد دو کشور پس از توقف 7 روزه درگیری ها در 2 هفته پیش است. قطر در پی حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در 15 مهر نقش میانجی را میان دو طرف ایفا کرده است. بریتانیا و آمریکا اعلام کردند که ناوهای این کشورها در مجموع 15 پهپاد تهاجمی مشکوک را روز شنبه در دریای سرخ رهگیری و سرنگون کردند. بنابر این گزارش، ناوشکن USS کارنی آمریکا 14 پهپاد و ناوشکن رویال بریتانیا 1 فروند پهپاد را منهدم کردند. بنابر پیام فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در شبکه ایکس، این حملات که احتمالاً با هدف حمله به کشتی‌های تجاری و از مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن انجام گرفته، آسیبی در بر نداشته است. این خبر در حالی منتشر می‌شود که حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کردند 1 رشته حملات پهپادی را به سمت شهر بندری ایلیات در جنوب اسرائیل انجام دادند. یوسف یوسفی، مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان مرکزی، روز شنبه مصرف سوخت مازوت نیروگاه شازند عراق را 4 میلیون لیتر در شبانه روز اعلام کرد. به گزارش ایرنا، آقای یوسفی عامل اصلی این اقدام را ناترازی در گاز کشور اعلام کرده است. شرکت تولید نیروی برق حرارتی شازند و شرکت گاز استان مرکزی هفته گذشته در اطلاعیه مشترک از مازوت سوز شدن نیروگاه حرارتی شازند طی روزهای آینده خبر دادند. در همین حال جمعی از اعضای هیئت علمی و اساتید و اعضای دانشگاه صنعتی عراق با صدور بیانیه‌ای بر لزوم توقف مازوت سوزی در نیروگاه شازند تاکید کردند. این خبر در حالی اعلام شده که آمارهای تازه وزارت بهداشت نشان می‌دهد طی سال گذشته دست کم 26 هزار ایرانی به دلیل آلودگی فزاینده هوا جان خود را از دست دادند. پلیس بریتانیا روز جمعه اعلام کرد الکس باتی، پسر نوجوانی که 6 سال پیش در 11 سالگی مفقود شده بود، یافته شده است. به گفته پلیس، مراحل پایانی تحقیقات حاکی از آن است که این نوجوان 17 ساله که در روزهای اخیر در حومیه شهر تولوز فرانسه پیدا شده، همان الکس باتی است. الکس روز 30 سپتامبر 2017 همراه با مادر و برادر، مادر و پدرش برای گذرانیدن تعطیلات در اسپانیا خاک بریتانیا را ترک کرد ولی هیچگاه باز نگشت. رسانه‌های محلی در ایالت تولوز واقع در جنوب غرب فرانسه گزارش دادند که پلیس محلی الکس را در شهر کوچک راول در این ایالت پیدا کرده است. به گفته پلیس، تحقیقات جهت کشف جزئیات مربوط به ناپدید شدن و محل و شرایط زندگی نوجوان یافت شده در 6 سال گذشته در جریان است. و آخرین خبر این که دولت ایالتی پنجاب در پاکستان روز شنبه اعلام کرد برای مبارزه با میزان خطرناک آلاینده دود در کلان شهر لاهور از باران مصنوعی استفاده کرده. این آزمایش برای نخستین بار به وسیله هواپیماهای مجهز به تجهیزات بارورسازی ابرها بر فراز 10 نقطه از شهر لاهور انجام گرفته است.
سپاسگزارم کیان معنوی. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که رشد جمعیت در ایران کمتر از متوسط جهانی است و این روند همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. برگزاری بزرگداشت مولانا همزمان با 750مین سالمرگ او در کنار آرامگاهش در قونیه ترکیه. و آخرین تحولات مربوط به درگیری‌های گروه افراطی حماس و اسرائیل در غزه رو هم در این مجله به بررسی خواهیم گذاشت، پس با ما همراه باشید. بنابر گزارش‌ها شمار گروگان‌های کشته شده در غزه در حال افزایش است. رسانه‌های اسرائیلی از کشته شدن یکی دیگر از گروگان‌ها در نوار غزه خبر دادند. در گفتگو با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خلیج فارس از جزئیات این خبر پرسیدم.
رسانه های اسرائیلی گفتن یک گروگان دیگر که زن هست کشته شده، ولی جزئیاتی در این باره تا اینجا کار ارائه ندادن. اما تعداد گروگان هایی که دارن کشته میشن در نوار غزه رو به افزایش است. ارتش اسرائیل اعلام کرد 3 گروگان با آتش اشتباه نیروهای نظام اسرائیلی کشته شدن. امروز جزئیات بیشتری از این ماجرا منتشر کرد ارتش اسرائیل و گفت که طی تحقیقات که انجام داده 3 گروگان پاشای سفید در دست داشتن به خواستار کمک بودن و میگفتن ما رو نجات بدین. و مسئله کشتن اونها مسئله هست که بسیار خبرساز شده در رسانه ها و مقام های اسرائیلی این ماجرا رو یک فاجعه میدونن. اینکه اینها چی کار میکردن در اونجا، آیا فرار کرده بودن از این راه حماس یا اتفاق دیگر افتاده، هنوز جزئیات این ماجرا مشخص نیست. اما به طور حتم مشخص شده که اونها درخواست کمک میکردن و نیروهای اسرائیلی به اشتباه اونها رو بر اون چه که به طور رسمی اعلام شده به اشتباه اونها رو هدف قرار گرفتن.
ایلیا، از زمان آغاز این درگیری‌ها در 15 مهر ماه بارها صحبت از این شده که گروگان‌ها رو تبادل بکنن، گروگان‌هایی که حالا در هر دو طرف وجود داره بین نیروهای افراطی حماس و اسرائیل. الان هم صحبت از این هستش که دارن بررسی می‌کنن که مذاکراتی انجام بدن برای مرحله جدید تبادل اسرا میان اسرائیل و حماس.
خب تا الان از آغاز شروع جنگ در 15 مهر ماه گذشته یک بار وقفه بشر دوستانه که همراه بوده با تبادل اسرا حاصل شد با میانجیگر قطر و مصر و هماهنگی ایالات متحده آمریکا. ماه پیش بود که تعدادی از گروگان‌ها بیش از 60 گروگان آزاد شدن در برابر آزادی نزدیک به 200 زندانی از زندان‌های اسرائیل، 200 زن و کودک فلسطینی. بارها هم تلاش شد، یعنی تلاش‌های میانجیگران ادامه پیدا کرد، اما دو طرف به هر دلیل قبول نمی‌کردند. گروه افراطی حماس مشروط میکرد آزادی گروگان‌ها رو به متوقف شدن جنگ. اسرائیل هر گونه وقفه رو به سود حماس عنوان میکرد. اما با اتفاقی که دیروز افتاده و کشته شدن 3 گروگان توسط نیروهای نظامی اسرائیلی و تظاهراتی که در اسرائیل مشاهدش بودیم، خواستار اون شدن که به هر حال وقفه ایجاد بشه و مذاکرات از سر گرفته بشه برای تبادل زندانیان و آزادی گروگان‌ها. امروز خبر اومد که تا ساعتی دیگه کابینه جنگ اسرائیل قرار هست تشکیل جلسه بده و در این جلسه میخواد بررسی کنه امکان از سرگیری مذاکرات برای تبادل اسرا رو و آزادی شمار دیگری از گروگان‌ها رو.
ایلیا، در یک جمع‌بندی الان بگو که وضعیت چطور هست در حال حاضر در غزه. خیلی کوتاه.
بمباران‌ها منطقه مختلفی از شمال تا جنوب غزه رو فرا گرفت. در شمال اردوگاه جبالیا، در جنوب منطقه خان یونس، شهر خان یونس به شدت زیر آتش ارتش اسرائیل بودند. در محله الشجاعیه شهر غزه درگیری‌ها بسیار شدید گزارش شده. این طوری بوده که حتی ارتش اسرائیل اعلام کرد، ساعت پیش اعلام کرد، درگیری‌های جاری در نوار غزه بسیار پیچیده و سخت هست و بی سابقه، و برای اولین بار اعتراف کرد که هفته گذشته در محله الشجاعیه تنها 20 نظامی اسرائیلی کشته شدند و این یک آمار سنگینی هست برای ارتش اسرائیل از آغاز جنگ تا کنون. علاوه بر اون بمباران های شهر جباریا بخش شهر خان یونس باعث کشتشان امروز دست کم دو خبرنگار شد. یک فیلمبردار شبکه الجزیره خبرنگار دیگر کشته شدن. تا به این ترتیب شمار خبرنگارانی که در جنگ غزه کشته میشن به 65 برسه. علاوه بر قرنزامین که هر ساعت تعداد کشته هاشون داره زیاد میشه، تلفات نظام اسرائیلی هم رو به افزایش است. در کل میخوام بگم که درگیری ها در غزه بسیار پیچیده و شدید شده، هم برای اسرائیل هم برای حماس. دو طرف هم صحبت از پیروزی های خودشون میکنن و تصاویری از عملیات نظامی خودشون دارن منتشر میکنن، اما هنوز مشخص نیست که با این درگیری ها چقدر کمک های بشردوستانه میتونه وارد نوار غزه بشه. هنوز سازمان های امداد رسان صحبت از این میکنن که کمک هایی که داره وارد میشه همچنان کم هست با توجه به حجم نیازها، و صحبت ها از این هست که محاصره بیمارستان ها به ویژه در منطقه شمال غزه هر ساعت داره امکان کمک رسانی به بیماران و زخمی ها رو کمتر میکنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل آنکتاد در جدیدترین گزارش آماری خود اعلام کرد که جمعیت جهان در سال میلادی گذشته از 8 میلیارد نفر فراتر رفته. بر اساس گزارش آنکتاد در سال گذشته میلادی متوسط رشد جهان جمعیت جهان 0.8% بوده، اما در ایران رشد جمعیت کمتر از متوسط جهانی و تنها 0.7% برآورد شده است. در گزارش این سازمان آمده که جمعیت ایران در حال حاضر 89 میلیون نفر است و پیش بینی کرده که در فاصله سالهای 2022 تا 2050 رشد جمعیت ایران تنها 0.4% در سال خواهد بود. در گفتگوی با سحر مطلبی، پزشک و پژوهشگر بهداشت جمعیت بین الملل که در مالموی سوئد زندگی میکنه، از او پرسیدم این وضعیت رشد جمعیت در ایران آیا نگران کننده است؟
به دلایلی که عرض میکنم آماری که سازمان ملل داده نگران کننده نیست، به خاطر اینکه اولا جمعیت ایران دائما در حال افزایشه، یعنی هر سال به حداقل 1 میلیون به موالی توی 5 سال گذشته اضافه شده، و دوم اینکه 70% جمعیت ایران زیر 35 سال هستن و جمعیت جوان حساب میشه. در واقع تو تقسیم بندی جمعیت های جهان ایران هنوز در تقسیم بندی جمعیت های جوانه. و سوم اینکه ما تناسبی که در واقع بین جمعیت سالمند و جمعیت جوان وجود داره هنوز توی ایران نسبت 3:1 داره، و این نسبت درستیه و نگران کننده نیست، برای اینکه اون در واقع جمعیت سالمند بتونن کمک ها و سرویس ها را جمعیت جوان دریافت کنن. و چهارم این که ما نه تنها نیروی کار کافی داریم، بلکه ما نیروی کار بیکار داریم. این طبق آمار رسمی که گفتن 12%، ولی آمار غیر رسمی تا 21% نیروی کار جوان در سنین بین 15 تا 55 سال داریم که اینها هنوز میتونن کار بکنن ولی صاحب شغل و کار نیستن. در نتیجه با توجه به این فاکتورها ما نگرانی در لحاظ اینکه جمعیت ما جوان نیست یا پیر خواهد شد یا الان پیره نداریم.
خانم مطلبی، یکی از سیاست‌گذاری های تقریبا میشه گفت همه دولت های جمهوری اسلامی تبلیغات برای رشد جمعیت و جوانسازی اون بوده، حتی بودجه هم در مجلس برای افزایش جمعیت تصویب شده، اما به نظر میرسه هیچ کدوم از این سیاست‌گذاری ها مؤثر نبوده که جمعیت اونطوری که جمهوری اسلامی میخواد افزایش چشمگیری داشته باشه.
بله، برای اینکه عامل مهمی که باعث افزایش جمعیت به طور طبیعی میشه عامل خوشحالیه، یعنی فاکتور خوشحالی، که خود این فاکتور خوشحالی چندین زیر مجموعه دیگه داره، از جمله اینی که آیا جامعه هدف داره مثلا حقوق بازنشستگی خواهد بود، آیا داره بیمه سلامت کافی خواهد بود، آیا اندوخته کافی داره برای اینکه مثلا سالی یک بار سفر بره، آیا اندوخته کافی داره برای اینکه یک چیزی به وسایل زندگیش اضافه بکنه. ولی کن خب در جامعه ایرانی در حالی که ما 47% طبق آمار رسمی که بانک مرکزی اعلام کرده زیر خط فقر داریم، در واقع نزدیک به نیم جمعیت در مضیقه شدید برای تامین مایحتاج اولیه‌شون که در واقع غذا و بعد سرپناه در تنگنا هستن و هر ماه چالش دارن. در نتیجه این امید به زندگی و فاکتور خوشحالی در اینها نیست که بخوان امیدوار باشن که این که نه تنها بتونن از پس تامین معیشت خودشون بر بیان، بلکه بتونن یک نسل و یک فرزندانشون هم در واقع به معادله مشکلاتشون اضافه بکنن و از تامین مخارج اونها بر نیان. در واقع تو تمام مطالعه همه جمعیت‌های جهان هر جا که فاکتور خوشحالی که در واقع اون مجموعه فاکتوره که در واقع مربوط به تامین و رفاه اجتماعی وجود داره و هرچه اون بالاتر میره میزان باروری جامعه هم بالاتر میره و هرچه اون پایین میاد به همون نسبت هم میزان باروری جامعه پایین میاد. از طرفی وعده هایی که داده میشه در جمهوری اسلامی از جمله اینی که مثلا به خانواده که بالای 4 نفر هستن وام هایی برای خرید مسکن یا دیگه تعلق میگیره، پیش شرط همشون تامین کاره، در حالی که برای تامین کار حداقل دولت جمهوری اسلامی ایران تا به حال هیچ برنامه مدونی نداره و حتی خود طرحی که در واقع تو مجلس دو سال قبل بیان شد اون بخش کارشون رو واگذار کرده بودن به وزارت کار و خود کمیسیون جمعیت مجلس هم دقیقا اطلاع نداشتش که وزارت کار چه برنامه‌ای داره برای این که بتونه در واقع جمعیت بیکار رو دارای کار بکنه که اونها بتونن پیش شرط اینو داشته باشن که بتونن بر اساس کاری که دارن بتونن برن وام ها رو بگیرن. یعنی در واقع وعده های سرخرمنی هستش که کسانی که مخصوصا دست و پنجه نرم میکنن با تامین معیشتشون یا داشتن شغل در همون ابتدای امر متوجه میشن که این وام ها در واقع بی اساسه و فقط مشمول کسانی میشه که دارای کار هست.
علی مطهری نماینده که پیشین مجلس در گفتگوی با سایت جهان نیوز گفته در دیداری که سالها پیش با رهبر جمهوری اسلامی در خصوص رفع حصر رهبران جنبش سبز داشته، او ضمن مخالفت با این درخواست با محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم مخالفت کرده و گفته اگر آنها محاکمه شوند حکمی که صادر می شود به گونه‌ای خواهد بود که شما راضی نخواهید بود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با اردشیر امیر ارجمند، فعال سیاسی و حقوقدان در پاریس، و ارزیابی او رو درباره مخالفت علی خامنه‌ای با محاکمه رهبران جنبش سبز پرسیده.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا مسئله به جهت اینکه ظاهرا آقای خامنه‌ای از مدعی اینکه دوستدار محصولین هست و نمیخواد که اونها مجازات سنگینی رو متحمل بشن، نخواد که خلاف قانون عمل بکنه و امور مرتکب شدن ولی محاکمه نشه. این نوع استدلال بنیادن نادرسته. اگر اونها مرتکب جرم شدن شما باید قانون رعایت کنه، محاکمه شون کنه. و خب چرا آقای خامنه‌ای محاکمه رو قبول نمیکنه؟ خب هستی که قبول نمیکنه به جهت اینکه خروج اونها باید در واقع تغییر صحنه سیاسی ایران آقای خامنه‌ای اینو نمیپذیره. و اما چرا محاکمه رو نمیپذیره؟ به جهت اینکه محاکمه یک محاکمه علنی رهبران جنبش سبز تبدیل میشه به محاکمه آقای خامنه‌ای و 30 سال فسادی که بر این سیستم حاکم بوده و چه شکلی سیستم دچار فساد ساختاری شده و آقای خامنه‌ای از این اجتناب میکنه. به عبارت دیگر در سال 88 هنوز بدهی بودن که التهاب شرایط نمیتونستن واقعیت رو ببینن یا سخت دارشون که ببینن و قبول کنن. امروز اتفاقاتی افتاده که همه اون مایه اندیشه و عمل آقای خامنه‌ای رو در مقابلشون هست نمیتونن قضاوت کنن. این سالها قید از بدبختی، فقر، سرکوب و تاراج منافع ملی ایران چیزی رو به دنبال نداشته. خلاصه آقای خامنه‌ای حرفاش هست مقایسه حرفای قبلیش و حرفای جدیدش هم نشون میده که چقدر ایشون مشخصا دروغ میگه. یعنی دروغ گفتن تنها مخصوص عوامل و نمیدونم نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و رسانه‌ایشون نیست، شخصا به صورت روشن و واضح دروغ میگه.
آقای امیر ارجمند، پرسشی که در اینجا مطرح میشه برای حتی یک مخاطب بیطرف اینه که به گفته آقای مطهری رهبر جمهوری اسلامی گفته که اگر رهبران جنبش سبز محاکمه بشن حکمی که براشون صادر خواهد شد شما رو راضی نخواهد کرد. این شایعه الان به وجود میاد که چطور فردی که هنوز محاکمه نشده و دفاعیاتش شنیده نشده رهبر جمهوری اسلامی مطمئن و مطلع هست که حکم دادگاه به شدت به ضرر آنها خواهد بود؟
خبیلی که خدا آقای خامنه‌ای هم که باور نداره، هیچ کسی باور نداره در مسائل مربوطه به مسائل سیاسی هیچ کسی چه استقلال رو از قوه قضاییه نشناخته و نمیشناسه. مشخص هستش که در پرونده های کوچکتر از این هم قبلا تمام موارد توسط نهادهای امنیتی تعیین میشه و قوه قضاییه بیشتر در واقع یک ابزار اجراست. در این مورد هم برخوان مشخصه که وقتی هنوز محاکمه صورت نگرفته کسی نمیتونه که مجازات مشخص کنه، ولی این کسی که مجازات جرم معین میکنه، مجازاتش رو مشخص میکنه و مجرم رو تعیین میکنه آقای خامنه‌ای. این نشون میده که آقای خامنه‌ای خودش تصمیم گیرنده کلی مسائل و امور هستش. برخوان به نظر من رسید که مسئله بسیار فراتر از اینه، یعنی نقض آشکار موازین حقوق بشر، موازین عدالت در ایران دیگه الان چیزی نیستش که مثلا این حرف آقای خامنه‌ای که چه شوکه بکنه. از این حرفای ایشون صورت مستمر زده و در عمل دارن انجام میدن. اصلا نظام عدالتی وجود نداره. سیستمی وجود نداره. اون سیستم قبلا فروپاشیده.
آقای امیر ارجمند، در این میان آقایان موسوی و کروبی بارها از آمادگی خودشون برای محاکمه در همین نظام قضایی جمهوری اسلامی خبر دادند، اما به نظر میرسه که خود حاکمیت حاضر به محاکمه رهبران جنبش سبز نیست. از طرف دیگه هم برخی از حقوقدانان و سیاستمداران و از جمله خود همین آقای علی مطهری خواستار حضور محمود احمدی نژاد هم به عنوان یک طرف دیگر این پرونده در دادگاه است. نظر شما چه است؟
بله، آقای احمدی نژاد هم فقط نمیخوان محاکمه کنه، چون محاکمه آقای احمدی نژاد هم بنای محاکمه خود آقای خامنه‌ای، ولی اصلا مسئله آقای احمدی نژاد نیست. آقای احمدی نژاد مسئله ثانویه است. هر اونا از این هستش که محاکمه تبدیل محاکمه آقای خامنه‌ای و سیستم امنیتی به اطلاعاتی جمهوری اسلامی و تمام نهاد سرکوب و در واقع یک بیلان از عملکرد آقای خامنه‌ای بشه، یعنی که مردم بتونن به صورت روشن و واضح بفهمن که در طول این مدتی که آقای خامنه‌ای رهبری جمهوری اسلامی داشته چه بر سر این ملت آورده. آقای موسوی کروبی و خانم عربت که ولایت آقای خامنه‌ای رو قبول ندارن که بگن که آقای خامنه‌ای شما نمیدونید منافع خودتون تشخیص نمیدین، من فهمم که نباید شما محاکمه بشین. اونها آدم های عاقلی هستن و گفتن که آقا ما میخوایم ما رو محاکمه بکنید. خواهی محاکمه نمیکنه به خاطر اینکه میترسه، ترسش هم از اینکه محاکمه محاکمه خودش باشه، اینکه معلومه چه سبتر ایران آورد. آقای احمدی نژاد مسئله ثانویه است، نظر میشه اهمیتی نداره.
آقای امیر ارجمند، با اینکه رسانه های حکومتی بارها گفتن که پرونده حصر رهبران جنبش سبز در اختیار شورای عالی امنیت ملی است، اما به نظر میرسه که حتی اگر این شورا رأی به رفع حصر رهبران جنبش سبز بده، این رهبر جمهوری اسلامی است که در نهایت باید با این تصمیم موافقت کنه. به این ترتیب آیا باید عواقب حصر آقایان موسوی و کروبی رو تمام و کمال بر عهده رهبر جمهوری اسلامی گذاشت؟
مسلما اولا اینکه مصوبات شورای امنیت ملی بدون تایید رهبری بلا اثره، یعنی اثرش منوط به تایید ایشونه، ولی علاوه بر اساسا هیچ تصمیمی اساسی در مورد حس و در مورد محسن صورت نمیگیره مگر اینکه شخص خود ایشون مطالبه باشه. آغاز هست، پایان هست، اگر اتفاقی افتاد به دست خود ایشون خواهد بود. ایشون مسبب اصلی از نظر حقوقی، از نظر اخلاقی، از نظر شرعی، از نظر سیاسی، از همه نظر آقای خامنه‌ای مسئول اصلی.
آیین بزرگداشت مولانا همزمان با سالروز درگذشت این عارف ایرانی هر سال از 7 تا 17 دسامبر برابر با 16 تا 26 آذر ماه در آرامگاه او در قونیه ترکیه برگزار میشه. امسال هم در 750 سال مرگ او دوستانش در کنار آرامگاه او جمع شدند، در سالی که به عنوان سال مولانا در تقویم رسمی ترکیه به ثبت رسیده. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملکی.
750 سال از درگذشتش می گذرد، اما هنوز میلیون ها تن از سراسر جهان در آرامگاهش گرده هم می آیند، اشعارش را می خوانند و برایش رقص سماع می کنند. صحبت از جلال الدین محمد بلخی است، ملقب مولوی، مولانا یا رومی، شاعر و عارف ایرانی که در شهر قونیه ترکیه آرمیده، شاعر عشق و عرفان که حتی مرگ را در اشعارش ستود. از این رو پیروان و شیفتگان مسلکش وعده دارند در سالمرگش 10 شبانه روز وصال و رجعت او به سوی معشوقش را در کنار مزارش سپری کنند. غیر از آنها که برای بزرگداشت مولانا نی و دف و تنبور میزنند و دست به آسمان رقص صوفی میکنند، ادیبان و اندیشمندان ادبیات هم هر سال دور هم جمع میشوند و از مثنوی معنوی و دیوان شمس و اشعار این عارف ایرانی رمزگشایی میکنند. امسال 8 کنگره بین‌المللی مولانا در دانشگاه نیبریست قبرس برگزار شده. بیشتر از قدیر گلکاریان، رئیس مرکز مطالعات مولانا در این دانشگاه بشنویم.
مولانا با کتاب‌های مختلفی معروف است که یکی از اونها مثنوی و اصلی ترین اثر مولانا هست که در اون در واقع به تمامی ابعاد زندگی اشاره کرده و محور اصلی نگاه مولانا به هستی شناسی، خودشناسی، خداشناسی در محور عشق و دوستی است. بر اساس این که برای رفع مشکلات، معضلاتی که دنیا با اون مواجه هستش، حقوق انسان‌ها از بین میره، خصومت‌ها و دشمنی‌ها بین کشورها وجود داره، نابرابری هایی که در اجتماع و یا تبعیضاتی که بین نژادها و ملیت های مختلف موجود هست، که شاه کلید حل این معضلات رو ما میتونیم از اشعار مولانا در مثنوی معنوی استفاده کنیم.
افکار و عقاید مولانا از مثنوی گرفته تا دیوان شمس راوی صلح است و آشتی، اما هنوز پس از بیش از 7 قرن از پایان زیست این عارف بر سر میراث معنوی او یک رقابت ملی‌گرایی وجود دارد. ترکیه و ایران و افغانستان کشورهایی که برانند ثابت کنند مولانا از آن آنهاست. ترکیه به آرامگاه مولانا اشاره می کند، افغانستان به زادگاه او، اما آثار این شاعر و عارف به زبان فارسی است. گویاترین سند از قدیر گلکاریان رئیس مرکز مطالعات مولانا در دانشگاه نیبریست قبرس بشنویم.
مولانا زادگاهش بلخه، منتها با توجه به اینکه در زمان علاءالدین کیقوباد آخرین سلطان سلجوقی که در آناتولی حکومت میکرد ولی هنوز به عنوان حاکم تمام آناتولی نبود، بعد از حملات مغول و فروپاشی نظام حکومتی سلجوقیان، تمام عالمان از منطقه خراسان بزرگ مهاجرت کردند به دلیل وجود جنگ به آناتولی، و اون زمان آناتولی در واقع جزو بیزانس شرقی بود. به خاطر همین لقب رومی گذاشتن رو مولانا. مولانا رومی نیست و آثارش هم فارسی است و دوره سلجوقیان در بلخ زندگی می‌کرده که در داخل مرزهای امپراتوری سلجوقیان و سرزمین‌های ایران زندگی می‌کرده. ما نمی‌تونیم محدود بکنیم که به کدام جغرافیا تعلق داره. این چهره است، یه ستاره است در آسمان ادبیات که مال دنیاست.
به باور مولانا روند حیات نه افقی که سعودی و رو به عالم بالاست. او در غزل مرگ را به مثابه عروس ابدی تعبیر کرده است. از این رو پیروان طریقت مولویه شب درگذشت مولانا را شب عروس، عروس یا عروج می‌خوانند و 10 شب از 16 تا 26 آذر ماه برایش می‌خوانند و می‌رقصند. این هم گوشه‌ای از مراسم امسال عروس در قونیه با صدای علیرضا قربانی.
گزارشی بود از رویا ملکی. و آخرین گزارش، ماشا گسه نویسنده آمریکایی روستبار جایزه سال 2023 هانا آرنت برای اندیشه سیاسی را 25 آذر ماه در برن آلمان دریافت کرد. دریافت این جایزه با حاشیه‌های همراه بود که مهرداد میردامادی در این باره بیشتر میگه. این گزارش رو بشنوید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
هیئت داوری جایزه هانا آرنت تابستان گذشته تصمیم گرفت تا برنده امسالش ماشا گسن باشد. برای گزارشگری در مورد روسیه و جنگی که این کشور علیه اوکراین به راه انداخته است. ماشا گسن قرار بود جمعه گذشته جایزه هانا آرنت برای اندیشه سیاسی را در مراسمی در تالار شهر برمن در شمال غرب آلمان دریافت کند. اما سازمان‌های حامی این جایزه، یعنی بنیاد هاینریش بول و سنای ایالتی، از حضور در این مراسم سر باز زدند. اما دلیل این کار چه بود؟ ماجرا از آنجا آغاز شد که ماشا گسن در مقاله‌ای با عنوان در سایه هولوکاست در مجله نیویورکر به تاریخ 9 دسامبر برابر با 18 آذر ماه حمایت بیچون و چرای دولت آلمان از اسرائیل را مورد انتقاد قرار داد و باریکه غزه را با گتوهای آلمان نازی مقایسه کرد. او نوشت اصطلاح مناسب برای توصیف آنچه با غزه می شود و بر سر این باریکه می آید واژه گتوست. گتو در لغت به معنای محله‌های فقیرنشین شهری است که مأوای گروه‌های حاشیه‌ای و اقلیتی قرار می‌گیرد. اما در جریان جنگ جهانی دوم، گتوها در کشورهای تحت اشغال آلمان زندان‌های روبازی بودند که یهودیان در آنجا کشته می‌شدند، گرسنگی می‌کشیدند و از بیماری می‌مردند. آنهایی هم که از این مصیبت‌ها جان به در می‌بردند، دسته می‌شدند، به اردوگاه‌های مرگ منتقل می‌شدند تا کشته شوند. اسم این روند را نازی‌ها سربنیست کردن گذاشته بودند. ماشا گسن در مقاله در سایه هولوکاست می‌نویسد اینکه وضعیت بد محاصره شدگان غزه را با یهودیان در گتو مانده مقایسه کنیم، ما را در برابر نوک تیز حملات قرار خواهد داد. با وجود این، زبانی را در اختیارمان می‌گذارد تا آنچه را اکنون در غزه در حال وقوع است توضیح دهیم. او می‌نویسد غزه مانند گتوی یهودیان در یک کشور اروپای شرقی تحت اشغال آلمان نازی است. این گتو را دارند سربنیست می کنند. به دنبال انتشار این مقاله، بنیاد هاینریش بول اظهارات ماشا گسن را غیر قابل قبول خواند و گفت که مقاله او این معنی ضمنی را در بر دارد که اسرائیل می‌خواهد مانند نازی‌ها که گتوها را نابود کردند غزه را از بین ببرند و ما این مقایسه را رد می‌کنیم. جایزه هانا آرنت برای اندیشه سیاسی در سال 1994 بنیان گذاشته شد. این جایزه ادای احترامی است به کسانی که در حوزه عمومی با اندیشه و عمل سیاسی در سنت هانا آرنت از برجسته‌ترین نظریه پردازان سیاسی قرن بیستم تشریک مساعی می‌کنند. یک هیئت داوری مستقل و بین‌المللی در مورد برنده این جایزه که مبلغی برابر با 10,000 یورو است تصمیم می‌گیرد. ماشا گسن که خود یهودی است و پدر بزرگ و جد پدریش به دست نازی‌ها به قتل رسیدند، در سال 1967 در مسکو متولد شد. او منتقد صریح اللهجه ولادیمیر پوتین است. عمده موضوعات نوشته‌های او جریانات و مناقشه‌های سیاسی در آمریکا و روسیه را در بر می‌گیرد. ماشا گسن در نیویورک زندگی می‌کند.